بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله هذا الدهر. صوم أيام، أيام مصيبة رئيس مذهب الشيعة حضرت امارت الله امام جعفر صادق علیه السلام. ما از قوانین اساسی خواهش کردیم در ضمن درسها یک اجمالی از فضائل و منافع و خدمات و عنایتهایی که امام صادق در زمان خودشان برای اسلام و تشیع داشتن مطرح بشه. بعد در تمام مراجع نظرشان این بود که 3 روز تعطیل بشه، 2 شنبه که تعطیله، شنبه ی شنبه هم تعطیل بشه و ظاهرا خودشان تعطیل کرد. بعد در تمام مراجع گفتن ما اعلام نکردیم که در تعطیل، ولی عملا این دو روز رو نمیدن. بعد در زمان مراسم گفتن نه وجه شرعی ندارد تعطیل، سال توسط اینکه مدتی هم تعطیل بوده دوباره باز تعطیل 3 روز بگذرد. خود ما هم نظر ما همین بود که وجهی برای تعطیل غیر از مثل ترداری و تعطیل عمومی هم هست اضافه تعطیل نکنیم بودن. ولی خب در ضمن درس مقداری هم راجع به فضائل اون حضرت و خدماتی که داشتن برای عالم اسلام مطرح حالا عثمانا خود من یه مقدار در زمینه چند دقیقه عرض بود. خب یکی از ویژگی‌های زمان امام صادق این بود که یه عصر طلایی بود، فرصت طلایی و منظمت شد. دولت بنی امیه سقوط کرد، بنی العباس هنوز قدرتی نداشتند. اون زمان حضرت امام صادق علیه السلام فرصت پیدا کردند برای تربیت شاگردان عظیمی برای عالم اسلام. حالا زمان امام باقر شروع شده بود این فرصت و امام باقر شاگردانی تربیت کرده بودند. امام صادق از اون شاگردان پدرشان استفاده کردند. فرمود ان اصحاب ابی کانوا بلا احیاء و اموات، فرمود اصحاب پدرم شاگردان پدرم زینت بودن برای اسلام. قانون زمینم احیاءا هم در زمان حیاتشون چون تبلیغات میکردن، تعریفات داشتن، مباحثات میکردن و هم بعد از مرگشون که این نوشته ها و ارز کنم که احادیثی که جمع کرده بودن ازشون باقی مونده. خود امام صادق شروع کردن هم از اونا استفاده کردن، هم جلساتی گذاشتن براشتن و آوازه علم و فضائل اون حضرت همه جا منعکس شد. لذا از اقطار آدم و تمام نقاطی که کشورهای اسلامی مسلمان ها بودن اینا شروع کردن حرکت به مدینه، یه مرکزیت علمی یه حوزه جامعه علمی داشت. اون موضع رسید به 4000 شده. خب اینا بعدشون چند سال میموندن برگشتن به محلهای خودشون. یه تعدادی از کوفه بودن برگشتن کوفه و در کوفه اونجا حوزه درست کرده. مسجد کوفه شده بود یک پایگاه، بعد از مدینه اونجا یک پایگاه. حسن ابن علی وشا میگه من یک زمان تو مسجد کوفه 900 استاد رو دیدم کرسی درس داشتن، 900 نفر و همه شون قال صادق قال صادق احادیث های از هم مدینه این شاگرده رفتن در کوفه، در وارده، در بغداد اونجا ها هم حوزه درست کردن. تنها دیگه خود مدینه مرحوم شیخ در ارشاد می نویسد که شطورها قافله های شطور، قافله نه یه شطور دو، قافله های شطور با بار کتاب از مدینه فرازیر شد بر سن آسان. این تعریفات رو که اینا می نوشتن می فرستدن به ارشاد، این که مذهب رو میگیم مذهب جعفری داره. حالا تربیت کرد امام از نظر علمی، خب شاگردان که بعضیاشون متخصص بودن در رشته های مختلف، زرارت ابن عیان در فیر، محمد ابن مسلم در فیر که معروف بود، محمد ابن مسلم من اکبر فقهاء شیعه در اون خلق، فقیه اهل رو ازش تعبیر میکرد، عوانم به تقلیل از فقه های اون زمان. امام بهش قبول اجل توی مسجد مدینه و عصد ناس و اینی اخب و انگرا مثل و شیعه هر با دوست بدارم امثال شما در بین شیعیان ما بیان یه آدمی باشد بشینه برا مردم بیان احکام بکنه، و اینی اخب و انگرا مثل و نه خودش عصد احکام انگورا مثلون یه آدم حاضر متزلده وارد در احکام بره بشینه بر مردم تبدیل کنه، چه چیزی بهتر است؟ فرمود من دوست میدارم امثال شما بیداری در بین مردم بیان احکام بره. هم از نظر علمی امام اینها رو تربیت میکرد، هم از نظر تقواری و این حالی که از چهره های زاهد عابد مقرب درگاه خدا تربیت اتفاع نمی کردن اینکه فقط احادیث جمع بکنه و 70,000 حدیث از امام صادق، 70,000 حدیث یا 30,000 حدیث از امام باقر، به این اتفاع نمی کردن. در سوالاتشون وقتی همون اصحاب رو بعضشون رو آدم میبینه، مثلا ببینید همران ابن اعجم برادر زراره، زراره ابن اعجم، این همران ابن اعجم از شاگردان امام باقر و بعدا امام صادق بود. امام بهشون فرمودن انت من شیعتنا فی دنیا و آخره، سندی است برای این شخص، انت من شیعتنا فی دنیا و الاخره. امام صادق فرمود ما وجدتم، این تعبیرات در باره یک انسان چقدر باید عظیم باشه از عدم شخصیت دینی و تقوی، تا امام یه همچه تعبیر بود. امام به همران فرمود ما وجد تو احدت احدت قول و اطاع امن و حضا حض و اطاع به آبایی خیل و جلن، ندیدم کسی راجی اطاعت از قول من بود، احدت قول حق من را بزن اطاعت بود و خالیتل و اصحاب بدن قدم برداره غیر دو نفر، یکی عبد الله ابن عبی یعقوب، یکی همران ابن احد، انهما مؤمنان خالصان من شیعت، انهما مؤمنان خالصان من شیعت. مشهور با چه حدی حدی باشه امام دربارش این رو بیان یا امام صادق تبیر داده که در حالات همین همراز فرمود نعم الشفیع انا و آبایی لحمران ابن اعجل یوم القیامة من و پدرانم خوب شفیع هستی مراد نه خود او به یده دستشو میگید نه خود او یعنی من و پدران نه خود او به یده و نار و لا نزیل او و هاش نمی کنیم حتی نقل از جنت جنه یکی از اصحاب راوی حدیثه خب احادیث زیادی هم همران برادر زران مثل خود زران کمتر باب فقهی ما داریم که روایتی از زراره توش نداریم زراره فقه همران هم امام فرمود ما قیامت دستشو میگیریم و لا نزیلو رعاش نمی کنیم حتی ندخل الجنه جمیعا یعنی همراه امام صادق و پدرانشون دستشو میگیریم با هم داخل ندخل با هم داخل تو بشیم مقامی بالا کنم بالاخره شاگرد امام بودن شاگرد مکتب امام بودن تنها به علم که انسان احادیث رو فرا بگیرد علم رو یاد بگیرد به مراحل بالای علمی برند از اون به تقوا اونه که انسان رو به اینجا میرسونه که نخود و یده رو دستش رو میگیریم و با هم میریم داخل بهش عرض کنم که یا مثلا باز یکی دیگر از انسان عرض کنم که عبدالله ابن ابی یعقوب همون که امام فرمود از اصحاب بیدن از اصحاب امام باقر و امام صادق هر بود در زمان امام صادق فوت شد عبدالله ابن ابی یعقوب امام صادق در باره او یه نامه به مفضل ابن عمر نوشت در این نامه بینید نسبت به او امام چه بیان داره ما کان فی عصرنا احد اطمع للدار و لرسوله و لامامه من خود خود شده بود عبدالله ابن ابی یعقوب امام این نامه رو به یکی از اصحابشون مفضل نوشتن در باره او که ما کان فی عصرنا احد اطمع للدار اطاعتش از خدا بیشتر ولی رسوله ولی امامه ملکو در این عرض کسی را که بیشتر مطیع خدا و پیغمبر و امام باشه از عبد الله نداشته فما زاره کداره و دائما به همین حالت اطوع لله ولی رسوله ولی امامه دائما اینجور بود حتی قبضه الله الی به رحمته و سیره او فی جنته تو وقتی که خدا قبض روش کرد با او رو در بهه ساکن کرد ساکن از فیها مع رسول الله در بهه ساکن شد با پیغمبر و امیر المؤمنین یعنی همنشین پیغمبر همنشین امیر المؤمنین انزله الله بین المسکنین امام صادق فرمود یه خونه بهش دادن در بهش یه طرف همسایش پیغمبره یه طرف همسایش امیرالمومنینه بین مسکنن که یک مسکن مال پیغمبر یه مسکن مال امیرالمومنین خونه وسعتی مال عبدالله ابن ابی یعقوب ساکن الفیها مع رسول الله و امیرالمومنین انزله الله بین المسکنن مسکن محمد صلی الله علیه و آله و مسکن امیر المؤمنین حالا یه مطلب اضافه داریم، اینم خوب توجه بکنیم. و امکان المساکن واحده و درجات واحده، درست مسکن او با مسکن پیغمبر امام مساوی و درجات واحده، فضا دخل لا رضا، خداوند یک اضافه به این داد رضایت خودش، فضا دخل لا رضا، درجات محل مسکن بهش همه مساوی. اما اون مدال افتخار که خدا به این داد این بود، زاده الله رضن، رضایت خودش رو از او اضافه کرد، زاده الله رضن من عنده و مغفرتن من فضله، خداوند این اضافه مدال افتخار رضایت خودش رو از او، مغفرت خودش رو از او به او داد. چرا؟ این اضافه ما چی بود؟ به رضای ان، چون من ازش راضی. پس به سبب رضایت امام صادق از او این مدال افتخار جده، از نظر مسکن جاش کنار پیغمبره، اما این مدال افتخار به رضای ان، چون من ازش راضی. امروز ما کاری بکنیم که امام زمان از امون راضی، رضای امام زمان از یک طلبه، از یک فاضل، از یک عالم، باعث این مدال افتخار در قیامت تو بهشت مورد رضای ویژه خداوند پیدا میشه. وقتی رضایت ویژه خدا نسبت به کسی داشته باشد، چه مقام پیدا میکنه، چه افتخاری دارد. از ما هم سعی کنیم انشاءالله جزء یاران امام زمان، سربازان امام زمان، شاگردان مکتبی که منتسب به امام زمان، و سعی کنیم در عمل رضایت اون حضرت رو تحصیل کنیم که این اثر بزنه، غیر از جلبه‌هایی که دارای عمل و تقوا بوده و فرشتی شده و در کنار پیغمبر امیرالمؤمنین، رضای امام صادق از او باعث رضای خدا شد. انشاءالله رضای امام زمان موجب رضای خدا از همه ما باشد انشاءالله. حالا این مطلبی به مناسبت بله اتبع لله و لرسوله و لامام فرمود در تمام مدت عمرش همینجور بود تا قبل از عمر، اطاعت از خدا و رسول و امام. این میدید کاری که مخالف رضای خدا باشد، معصیت خدا باشد، مخالفت خدا، حالا قطعا اونا که معصوم نبودن ما معصوم نیستیم، اگر گناهیه خلافی هم مرتکب میشد فورا توبه میکرد، علاقه میکرد، از خدا طلب مغفرت میکرد. پس به ملاکش همین بود که اتبع لله و لرسوله و لامام، و در عمل رفتارش شد بود که امام صادق فرمود من ازش راضی ما، مگر اطاعت خدا و رسول و پیغمبر داشته باشیم کار ما اینجور باشد که امام زمان هم از ما راضی باشد، انشاءالله هم درجه عبدالله و نبی او رو ما هم خواهیم داشت. عرض کنم که مسئله پنج، لو تعارض امارات و ذلیه فقل از لو، گفتیم که در مشروعیت پسانه در جایی که لو باشه، اگر لوز نباشد اصلا قطامه قطم خوردن مشروع. لوز چی بود؟ یه قرینه زنیگه که موجب صدق گفتار مدعی باشد اندر کنی، یه قرینه زنیگه اماره زنیگه قائم شد که این مدعی که میگه قاتل فلانی راست، اینو گفتیم لوز. حالا اگر همین اماره زنیه معارض پیدا کنه، یه اماره زنیه دیگری هم خلاف این هم دو تا اماره پیدا شد، فرمان بسنت کنید لوز با خود. مثلا فرض فرمان که تو یک خرابه ای در یک جای بیرون شهر میبینیم جنازه افتاده، خون ازش داره، از یه طرف میبینم که یک انسانی چاقو به دست، اسلحه به دست داره از اون خرابه از یه طرف میره اون یه قضیه زنه ده. قبلا گفتیم اگه از جنازه پیدا شد خون ازش داره میره، یه چاقوی خون آلود هم دست یک کسیت از اون وقت داره رد میشه، اون یه قرینه زنیگه هست که این جنازه رو این آقا کشته. همین در یک آقو خون آلو این هم داره خون ازش میره، یه قرینه زنیگه هست که مدعی که میاد میگه آقا این آقا قاتله راست. حالا میبینیم همونجا تو اون خرابه یه حیوان درنده ای هم از اون طرف داره میره بیرون، این هم افتاده خون ازش داره میره. احتمال بودی اون حیوان که من شعنه ای که آدم از بین بره حراب کنه، یه گرگه، یه شیره، یه حیوان درنده ای هست که معمولا اگر اونم باشه حمله میکنه به انسان، انسان رو از بین بره. خب اگر ما بودیم اون تنها اونم یه اماره زنیگه، اماره زنیگه است که شیر اینجا گرگ رو از بین برد. حالا این دوتا با هم شده دلوقتي. اماره زنیگه ای که چاقو به دستشه قرینه است که اون باشه، یه حیوان داره میاد بیرون قرینه است که اون باشه. بعد اگر در همینجا که دوتا اماره مخالف هم اقامه میشه، اگر یه قرینه داشته باشیم که این قتل با یکیشون بود، مثلا این پیداست که چاقو خورده، حیوان باید گاز بگیره، دندون بگیره، مثلا چی باشه یه قطعی از گوشتش بکره، اما این نه، پیدا چاقو خورده، پس باز اینجا قرینه میشه که اون انسان رو کشته. ولو دو تا اماره هست اما امارهیت یکی اقوامش که با قرینه این که چاقو خورده اونم چاقو دستش بوده نشون میدن که این قاتل. حالا فرض کنید که همچه اماره هم نداره، یک جنازه پیدا شده، دو تا اماره زندگیه، یکی اون انسانی که اون حیوان و نمیدونیم قاتل کدوم. در اینجا عرض کنم که اماره زنیت از اون امارهیتی که موجب زن بود می افتید دیگه، موجب زن نیست. درسته یه انسان چاقوی خونالود به دستش پیدا شد، این هم جنازه داره خون ازش میره، اما در این حال احتمال میدیم که حیوان رو خوش هست، پس دیگه از این چاقو به دست بودن مزنه برای قاضی پیدا میشد که این قاضی احتمال در همون جان که این اماره زنیه اومده، اگر اون اماره نبود این موجب زن، اما اون اماره مخالف اون از کار زن بیاره کنی میشه احتمال، احتمال بودیم این کشته باشد. اون اماره زنی تنها بود، اون حیوان زن پیدا شد که حیوان رو از بین برد، اما با وجود این انسان چاقوی خونالو بدن اونم دیگه موجب زن احتمال دو تا احتمال میدیم این انسان رو کشته، احتمال میدیم او حیوان، پس هر دو میشه شرک از اماره زنیه میاد کنیم، هر کدام موجب شرک شد یعنی احتمال میدیم این که چاق به دسته این قاتله مزرده نداره، احتمال نمیدیم و حیوان، پس موجبش نکنیم. لذا می عبارت مرحوم محقق در شرایط اینه از خونم که فرماد و یشترت و فلو مرحوم محقق در شرایط و یشترت و فلو خلوص او عن شک لوز این بود که اماره زنیزیه باشه شرطش این است که موجب شک نباشه فلو وجد فی القرب من القتیل در نزدیک اون جنازه پیدا شد زوطلاق منفخ به دم یه انسانی که یه افضلی دفتش یه آرزه بکنه پیدا شد مع طبعه یه طبعی هم هست من شأنهی قتل الانسان اگر که همچه حالتی پیدا شد بدل اللوم به تحقق شک دیگه ما اماره زنیه نداشت لوز کنیم شرط مشروعیت قطعانه لوز هست لوز یعنی اماره زنیه ما اینکه اماره زنیه نداشت هر کدام شکه هر دو طرف فقط احتمال میدیم کن کشته احتمال دیم سبوش خب این که تبدیل به شک میشه برای خاطر تعارض این دو تعماره با هم تعارض میکنه بتونیم بگیم تعارض تعارض و تعارض هر دو اماره از زنی بودن ثابت میشه هر کدام موجب شکه هر اینجا میگیم دستمون خالی میشه از اماره زنیگر از قتل از لوز در جایی بود که اماره زنیگر باشه نیست وقتی لوز نشد قطام جایی دیگه مشروع نیست قطام پس در اینجا رو چکار کرد؟ بالاخره انسان کشته شد اقرار چه نداره؟ کسی نیست که بگه من کشته اقرار نیست بینه ای هم در کارتون پرده میخواستیم از راه لوس و قطعانه بیان جلو با قطعان ثابت کنیم قاتل کیه اونم از راتون گرفته شد پس نه اقرار هست نه بینه هست نه لوس مرحوم امام فرمود تلافت در حفظ رو به خسومت به تو رو به محبوبه خیلی برمید تو ایراد دیگه دیگه کنید اقرار بگید بگیدن کنید قطامت که نشد و حد صرف این که مدعی اومده میگه آقا این آقا آخر پدر من آخر فرزند من بگیده دارید نشد اون طرف اقرار میکنه نظر اقرار میکنه مورد هم که مورد رو قرینه زنیه نداریم تعارض پیدا کرد تصاحب کرد پس با قطعه هم نمیتونیم ثابت کنیم در اینجا باید به طرق دیگری بریم مثلا فرض بفرمایید که مدعا علیک رو قاضی قسم شد یه قسم بخور من قاتل میدم یه قسم میتونه بخور قسم منکر اگر منکر باز گفت من حاضر نیستم قسم بخورم من برای این کار قسم نمیخورم اون میگن تصالح میکنم بالاخره یه مبلغی ازش میگیرن میگن نه به اندازه دیه بالاخره حالا ولی که اینم ادعا کرده تو هم قسم نمیخوریم یه مبلغی با تصالح بالاخره با طرق غیر این موارد معروف که اقرار و بیانه و قسامه به طرق معبوده غیر القسامه باید حل بکنن قسمیه رو خب حالا اون وقتا نبوده اگر ما با یه قرائنی تونستیم خونی که داره تصمیم آزمایش کنند اون وقتا نبوده اگر الان امکان این داشته باشد که یه قرینه زنیگهی پیدا بشد که آزمایش میکنند این خون با اون تطبیق دارد اونها یه مطالب دیگه حالا اونم از طرق معبوده اگر اونم مالی اصلی بر اگر اون مانکر را ختم بدن میتونن رفت کنن به مدعی اگر مدعی بتونه ختم با دیگه با شرایط ختم باید باشه عالم باشه جازم باشه و این مسئله مالی میشه چی؟ با این بحثی مثلا مثل این که قاضی به فهمت اون شهادتی که شهود دادن مثلا قاضی چی شهود 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 نداشه به سونجه هاست وقتی برگرده باید ببیند یا حکم رو عمل بکنه یا مثلا راه هایی که بخته شده مثلا شهادتی دادم معلوم شد که این واضح شهادت نبود خود مدعی فرد و فرمود یا منکر قسم خود معلوم شد تبانی بوده قسم خود از اون راه میاد خب مسئله شش هم که وقت ما تمام باشه. Thank you.